أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث انقطاع از دنیا عرض کردم برای اینکه دلمون از دنیا کنده بشه، یک راهش اینه که دنیا کوچک هست، مام کوچک بدانیم اون رو، نه اینکه بزرگست ما تلقین به خودمون بکنیم بگیم کوچکه. به عکس، دنیا واقعیتش اینه کوچکه. حالا اگه ما فکر کردیم بزرگه، این بزرگ دیدن ما سبب میشه دل میبندیم به دنیا. این اشتباه از اینجاست. و اگر خواستیم دل رو بکنیم، باید حقیقت دنیا که کوچک هست و اینو بهش معتقد باشی. مثلا یه شکلات رو بچه بزرگ میدونه. وقتی بزرگ میدونه، شما میتونید یه شکلات بهش بدید، یه طلا ازش بگیرید، بهش بگید طلا رو بده، این شکلات رو بگیر، اون طلا رو بده، محافظه میکنه. دلیلش اینه که این شکلات رو بزرگ میدونه. اما واقعیتش چیه؟ طلا بزرگه، این شکلات کوچکه. حالا یه چند سال بگذره، این بچه بزرگ میشه، وقت میفهمه که این شکلات رو اشتباه فکر میکرد که بزرگه، حقیقتشو میفهمید که کوچکه. اون وقتی که دیگه حاضر نیست با طلایی که تو سینشه معاوضه بکنه، حالا 10 تا شکلات هم بهش بدید و بگید این طلا رو از تو سینه درکر بده، حاضر نیست. ما اگه دنیا رو کوچک دیدیم، دل نمیبندیم. رو این زمینه در شب گذشته یه مقدار حرف زدیم. امشب رو نکته دوم میخوام صحبت بکنم، و اونه که بدانیم دنیا فانیه. حقیقت دنیا رو فنائه، نه رو بقا. و فطرت انسان دل به باقی میبنده، از باقی خوشش میاد. ببینید چقدر افراد میگردن ببینن چی طول عمر میاره، دنبال بقایه، از فنا خوشش نمیاد. یا مثلا یادگاری می نویسن، گاهی رو دیوار خرابم می کنن، دیوار رو می نویسن یادگاری منه، یه تاریخم می ذاره. این برای چیه؟ برای اینکه می خواد یه چیز ازش باقی بمونه. انسان دنبال بقایه، میگه خودم که از بین میرم، بذار لااقل یه اثری از من باقی باشه. اونایی که عاقل ترن، به جای اینکه یادگار رو دیوار بنویسن، میاد یه کتاب مینویسه، یه سنت خیر رو اندازه میکنه. الان دیدید بعضیا یه کار خیر کردن، مثل همون کسی که این مسجد بانی شده، حالا گاهی یه نفرن، گاهی چند نفرن. ببینید آدم زرنگ اینه، پول داده مسجد ساخته شده، حالا ببین 50 سال 100 سال هم تو توش عبادت میشه، اون آقا و اون خانمی که کمک کرده سهیمه توش. اگر ما فنای دنیا رو روش فکر خوب بکنیم، دل به امر فانی نمیبندیم. تو این بحث فنا خیلی اهل بیت علیهم السلام صحبت کرده، خیلی. من برای اینکه راه‌های دل به دنیا نبستن رو بهتون میگم، حدود 20 تا راه دارم. حالا اگه دیگه فرصتم نم کمه، فردا شب، شب آخر جلسه مونه اینجا، اگه بتونم راه‌های بعدش هم خدمتتون میگم. اما تو بین این راهکارا هیچ کدومش به اندازه این دومی، یعنی فنا، اهمیت نداره. با عبارت‌های مختلف هی به ما توجه دادن که بابا این لذت که داری از دنیا میاری فانی میشه دا، این عیشی که داری فانی میشه دا، این خوراکیه فانی میشه دا، این خونه فانی میشه دا، این ازدواج و همینطور هی به ما این رو تذکر دادن. حالا من چند نمونه شو خدمتتون میخونم، اما خیلی بیشتر از اینه، همینا هم عقل ما رو خیلی زیاد میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان از دنیا فانیتون، خود دنیا فانیه، یعنی بنا نیست همیشه این دنیا باشه، وقت من و شمایی که تو این دنیا هستیم باقی میمونیم، خود دنیا بنا جمع شه و آخرت آغاز میشه. العیش یحلو و یمر، زندگی شیرین میشه و شیرین میکنه، اما بعد یمر رو مرور میکنه میره، وای نمیشه بلا تجربه. مثلا یه عسلی که انسان میخواه میزه دهنش، اما دائما نیست که، بعد تموم میشه. کل دنیا را از دنیا کلش که یوم مزا و شهر نن قضا، میگن کل دنیا مثل روزیه چی گذشت، امروز که یه شنبه بوده نی تمام شد. فرمان کل دنیا اینه. خیلی عبارت قشنگه، یعنی اگه کسی بتونه مثل نقشه میمونه دا، کل ایران ما تسلط بهش نداریم، اما میاد کل ایران رو میکنه داشت توی نقشه 2-3 سانتی کوچیک. یه نگاه میکنید کل ایران رو نگاه میکنید. امام میفهم کل دنیا رو بکنش توی یه روز، یه صبح تا شب، تموم شد یا نشد، فهم کل دنیا همین. یا میفرمان مثل ماهیست که گذشت، ربیع الثانی گذشت، وارد جمادی شدیم دیگه، کل دنیا اینه، ماهی که گذشت شو گذشت. ما اینایی که یه سال مکه بودیم با حاجیایی که بودیم، مرتب بهشون میگفتیم اول سفر، میگفتیم حالا آخر سفر که میشه، میگن چه زود گذشت. اول سفر اینا نمیگن، اول سفر میگن او حالا یک ماه مکه هستیم، مثلا مدینه هستیم، یک ماه او یه هوی میکشد که یعنی خیلی طول داره. اما همینا روزای آخر میگه دا چه زود گذشت. اینا درس برای ماست. فرمودن خود شما انسان هم برای فنا آفریده نشدید، یعنی هدف خلقت شما هم برای بقاه. انما خلقتم للبقاء لا للفنا. اینم روش فکر بکنید که هدف خلقت شما دنیا نیست، دنیا یه امر فانیه، شما برای یه چیز باقی آفریده شدید، دنبال او بگردید. فرمودن بقاؤکم الى فنا و فناؤکم الى البقا. خیلی عبارت قشنگه، میگن بقای شما یعنی تا باقی بمونید منتهی میشه به فنا شما، به مردنتون. بعد فرمودن مردنتون، فنایتون منجر به بقایتون میشه، یعنی بقای در آخرت. شما از کسانی باشید که فنای دنیا رو خوب فهمیدن تا زاهد بشید تو دنیا. کونو ممن عرف فنا الدنیا فزهد فیها، یعنی اگه فهمیدید فنای دنیا را زاهد میشید تو دنیا. این فای فزهده فای نتیجه است. چی باعث شد که دل از دنیا کندید؟ اینکه فهمیدی دنیا فانی میشه، نمیمونه برات. و علم بقاء الاخره فعمل لها، از کسانی باشید که فهمیدن بقای آخرت رو وقتی شروع میکنن برای آخرتشون کار میکنن. فرمودن بهترین فکر تمیز دادن باقی از فانیه، این عالی ترین چیزه که یک کسی تو دنیا اینو بفهم، تمییز الباقی من الفانی من اشرف النظر، ارزشمندترین اعتقادات اینه که تشخیص بدید بگی هازا باقی هازا فانی. خب هازا باقی، باقی کیه؟ دنیا؟ نه، باقی تا میخواد دست رو باقی بذارید باید بگید که خدای متعال، باید بگید آخرت، باید بگید ارتباط با اهل بیت علیهم السلام. باقی اونه، کل شیء فان، این آیه دو بار تو قرآن اومده، و یبقا و چرب بکه ذل جلال و الاکرام، یه چیز باقی مونه و چرب به تو، بقیه فانی میشه. و چرب رو تو دعای ندبه میگید عین وجه الله الذي الیه يتوجه الاولیاء، وجه رب یعنی صورت خدا امام زمان هست، او باقیه، اگه وصل به او بشید او از بین نمیره چون اتصالش تو آخرت هم براتون هست. ظلم نفسه من رضی بدار الفناء عوضا عن دار البقا، اینم یه عبارت دیگه است. میفرمان ظلم کرده است به نفس خودش کسی که پسندید و راضی شد به خونه فانی به جای خونه باقی. یه خونه داشته باشید مثلا یه روز که باشه بعد تاقش میاد پایین، یه خونه هم باشد که هزاران سال، وقتی کسی بیاد این خونه رو یه روزه یه رو بگیرد و بگید این بهتر از اونه، میفرمان این ظلم به نفس خودش کرده. باز میفرمان شایسته است کسی که فهمید سرعت زوال دنیا را این که زاهد تو دنیا باشه. این سرعت زوال هم یه بحث جدیدی است. تو این روایت امام ما را متوجه سرعت میکنن، میگن خیلی تند داره زائل میشه. هم تو اگه میخواید دقت کنید یه کنتور تو ذهن خودتون ترسیم بکنید، فرض کنید این کنتور مثلا 1,000,000 نفس تا آخر عمرتون باقی مونده، هر نفسی که میکشه این کنتور داره ده شماره میندازه. اینو تو ذهنتون تصور بکنید، وقت بخیل میشید تو نفس کشیدنتون، نمیتونید نفس نکشید، بلاخره این نفس دارید کشته میشید، هر یه دونم که میکشید بینید یه شماره افتاده، 1,2 ای دارید کم میشه. این طوریه، میفرماد سرعت زوال دنیا رو ینبغی لمن علم سرعت زوال دنیا ان یزهد فیها. همچنین فرمودن بیشترین خسارت رو، بیشترین فریب خوردن کسی خورده که باقی رو میده و فانی رو میگیره. من اغبن ممن با البقاء بالفنا، چه کسی بیشترین ضرر رو دیده از کسی که باقی رو فروخت و فانی رو گرفت. باز عبارت دیگه، ایسر رو که ما چی کمتر حرف بزنیم بهتره، این عبارت ها نور میده دل انسان. هر کدومش، من خیلی حدیث دارم برای این بحث امشب، شاید حدود 150 تا روایت من نگاه کرد، این چند تا رو انتخاب کردم که هر کدومش یه موضوعه، یعنی کسی بخواد بحث و بازش بکنه هر کدومش یه سخنانی باید یک سر روش حرف بزن. ایسر رو که ان تلقى الله غدا یوم القیامه و هو علیک غیر غضبان. آیا خوشنود هستی، میخوای، دوست داری که روز قیامت خدا را در حالی ملاقات کنی که غضب به تو هیچی نکنه؟ اینو میخوای یا نه؟ بله، جوابش اینه: کن فی دنیا زاهدا، تو دنیا زاهد باش، یعنی دل نبند، و فی الاخرت راغبا، نسبت به آخرتت هم راغب باش، یعنی خیلی میل داشته باش. و علیکه به تقوا و صدق، تقوا را رعایت بکن، مواظب تقوا باش، یکم راستگویی، که این دو تا چیز، حالا راستگویی هم یکی از افراد تقوا است، اما اینکه دست گذاشتم راستگویی به خاطر اهمیتشه. تو تقوا اون چیز درشتش راستگوییه، که مؤمن هیچ وقت دروغ نمیگه. فهما جماع الدین، میفرماد مجموعه دین همین تقوا و راستگوییه، هیچی دیگه نیست، همه دین خلاصه میشه تو این دوتا. ولزم اهل الحق و عمل عملهم تکن منهم، یکی هم مجالستت با اهل حق باشه، با اینا نشست و برخاست بکن، چون مجالست اثر داره دار. با آدم خوب مجالست بکنید اثر خوب روتون داره، با آدم بد اثر بد داره. و یکی هم فرمودن و عمل عملهم تکن منهم، عمل خوبان را انجام بده تا شما هم از اونا محسوب بشی. این مجموعه ای بود که فرمود اگه میخوای خدا را در قیامت غیر غضبناک ملاقات کنی چند تا کار را انجام بده: تو دنیا زاهد باش، نسبت به آخرت راغب باش، تقوا و راستگویی، مجالست با انسانهای خوب، و عملت هم عمل اونها باشه. باز فرمودن برای اینکه ما رو دل بکنن از دنیا، فرمودن ما ولدتم فلت تراب و ما بنیتم فلل خراب و ما جمعتم فلل ذهاب و ما عملتم ففی کتاب مدخر لیوم الحساب. عبارت ها خیلی زیبا و جامع. فرمودن آنچه میزایید پس برای خاک، یعنی نهایت این چیزایی که به دنیا میارید فرزندانتون، نهایت شور اونه. آنچه میزایید برای خاک است، آنچه میسازید برای خراب شدن است، آنچه جمع میکنید برای رفتن است، آنچه عمل میکنید در کتابی است که ذخیره میشود برای روز حساب. کل فانن یسیر، یکی هم این که بدونید چیزایی که فانی میشد کمه، یعنی مهر فنا سر میشد کوچیک میشه. ای نگید این بزرگه سا، چی بزرگه؟ مثلا یه ویلای بزرگ هم نه، یه خودروی خیلی گرون قیمتی هم نه، یه باغ خیلی بزرگی هم میبینه، نمیدونم یه شهری رو میبینه و و و. هر چیز بزرگی دیدید رو فنایش فکر کنید، ببینید باقی میمونه یا نه. وقت میدید مهر فنا توشه یعنی یسیرون خیلی کمه. اگه میموند زیاد بود، اما متاسفانه دنیا همش همینه. حالا ببینید بلا تشویق خود امیرالمومنین علیه السلام که اینا رو یاد ما دارن میدن، خودشون باقی موندن تو دنیا. عمر انسان همینه. پس عاقل اینه این فنای دنیا رو خوب روش فکر بکنه، وقتی خوب روش فکر کرد دل نمیبنده، نگاه میکنه، استفاده میکنه، از قضاهاش میخوره، از منظرهاش هم میره بهره میبره. مؤمن و کافر یه جور، هر دو دنیا دارن، هر دو مغازه دارن، خونه دارن، ازدواج دارن، اما کیفیتش فرق میکنه. مؤمن گفتیم از دنیا که استفاده میکنه سراغ حرامش نمیره، یک، یعنی تو کسبش فقط حلال به دست میاره. دو، وقتی میخواد مصرف بکنه اسراف نمیکنه. اسراف که نمیکنه در حد متوسط هم مصرف میکنه. حالا مگه این شکمش چقدر قضا میخواد بخوره که از که هم امیرالمومنین علیه السلام گفتن چقدر بدبخته کسی که برای یه مقدار قضایی که میخواد شکمش سیر کنه ظلم بکنه به کسی. وقت میبینید گاهی بعض افراد، برادر، خواهر، سر ارسا متدین هم بعضشون هستند، بعضشون اومده بودن پیش ما، برادر و خواهر، اصلا ملک مال باباشون بوده، مال اینا نیست، اینا سرش دعوا دارن، این میخواد بیشتر برده، اون میگه تو چیکار کردی، تو چیکار. رابطشون بینشون تلخه که چرا این همچینه، چرا همچینه. سر چی؟ سر مال دنیا. خودشون نمیدونن که چیه تا میان چشم به امزا برن رفته، خیال میکنه باقیه براش. وقت بعد اومد میند ارزش این رو نداشت که سر این مال با هم نزاع داشتن. بعد تازه دیدم که خانوماشون اونا چشاره انداختن که شوهرشون میخوان چیکار کنن. گفتم بشه اصلا مال شما که نیست گردی دیگه، این دیگه چیه که یکی دیگه اومده خیره شده از رو مال شوهرش. میگم آخه چه ربطی با شما دارین که مال شما نه، مال شوهرده، شوهرت هم تازه مالش نیست، مال همه برادر خواهرست. چیه سر یه ارسا که اصلا خودش هم به دست نیومده، باباش به دست اومده، باباش هم تازه جدش بوده، هم تو دست به دست کرده. ببینید این بحث ها اگه این ناخوب برای انسان جا بیفته دل نمیبنده به دنیا. و خیلی راحت میگذره، میگه با تو بیشتر میخواد بیا برد. مرحوم پدر ما وقتی که پدرشون یعنی جد ما از دنیا رفتن، پدر ما رو وصی قرار داده بوده، در حالی که پسر بزرگترم یعنی پدر ما، عموی ما بزرگتر از پدر ما بودن، اما روحانی نبودن عموی ما. چون روحانی نبودن جد ما پدر ما رو که طلبه بودن اینو بیشتر بهش اطمینان داشتن، به این گفتن شما وصی باش. خب بعد که از دنیا رفته بودن پدر ما خب وصی بودن دیگه، اموال پدرشونو بعدشون تقسیم کردن بین برادر و خواهر. خودشون این چی بر نداشته بودن، ما هم اینا رو اطلاع نداشتیم، خبر نداشتیم. بعدا که به دنیا اومدیم، چون خود پدر ما اون وقت ازدواج هم نکرده بودن، بعد ازدواج میکنند و ما که بزرگ شدیم ما از مادرمون شنیدیم پدرتون یه همچین کاری کردن، اول در اختیارشون بود، حالا دومشو پیدا کنی تو اصفهان یکی دیگه پیدا کنی یه همچی کاری کرده باشه. من خیلی تجربه دارم اما حالا دومشو پیدا نکردم که یکی این کارو بکنه. اموال داده بودم به برادر خواهرها، خودشون احتیاط کرده بودن، میمیدنم حالا یه احتیاط کردی، گفتم من نیاز ندارم، داده بودم به اونا، خودشون این چی بر نداشتم. بعدم خدای متعال جبران کرد، یعنی افراد اومدن هدیه کرده بودن بهش. نه همون وقتا، یه 30 سال بعده، 40 سال بعدش، اینطور هم نیست که حالا زود یکی بیاد چیکار بکنه، نه. اما تو این فکر نبودن که حالا بگن من خسارت دیدم، ضرر دیدم. الان که رفتن زیر خاک، حالا ببینید زرنگ کی بود، ببینید اون تمام میشه دیگه، زرنگ اینه. یه کسی هم دیدم که یه آقایی وصیت‌نامه‌ش رو من دیدم، نوشته بود که یه دونگ یا نیم دونگ، حالا دونگش رو یادم نیست، یه قسمتی از زمین خونه را گفته بود این بخشش رو بدید به همسرم، به شرطی که همسرم از من راضی باشه و به زبون بگه، بگید من راضیم از من. من وقتی این وصیت رو دیدم خیلی تعجب کردم، عجب آدم زرنگی بوده این. به خانمش گفتیم شما اگه به زبون بگی میتونی برداری، به زبون نگی نه. حالا آدمی هم بود که خیلی بی آزار، یعنی تو زندگیش جور آدمی هم نبود که بخواد به خانمش اذیت کرده باشه، هیچ اذیت نکرده بود. ما هرچی اطلاع داشتیم، خانمش هم واسهشون کاری با ما نداشت، اصلا تو زندگی اختلاف با هم نداشتیم. در این حال گفته بود یه وقت من کوتاهی کردم در حق او، یه اذیت شده، ندانسته کاری کردم، چی اینا رو ننوشتم تو وصیتش. من احساسم این بود که خیلی محتاط رفته بود جلو، این تو نوشته بود که بگید به زبون که من راضیم. گفتم این زرنگ این است که باقی رو اون آخرت شو دارد میترسد از اونجا، که اونجا نگهش دارند و چی بگه، جواب چی بده، میگه راضی بشه. گفتم زرنگ این بود نه خانمش، اگه خانمش هم زرنگ بودا باید یه رضایت از شوهرش میگرفت، نگرفت. اما من میدونم این روحیه که شوهرش داره، شوهرش هم ازش راضی بوده، یعنی آدم اینطوری زرنگ اینه، نمیذارد به اون ور بیفته، زود جمعش میکنه. اما بعضی هم اینم به خاطر همین مالا، اینا من خیلی سراغ دارم، همین الان که دارم میگم چند مورد تو ذهنم است، اسم نمیخوام بیارم جان خوب نیست، اما شما هم خیلی سراغ دارم، چون فراوونه که به خاطر مال دنیا تو رو هم وای میسه، چقدر بده. برادر و خواهرم هست، گاهی رابطه قطع شده، سل رحم دیگه نمی کنه به خاطر همین، همش این نکبت مال دنیاست که وقتی مهمش میدونه اینه که پدر مثلا میخواد ببخشه به بچهش، اون یه بچه میگه چرا به من نبخشیدی، گله میکنه دست پدرش، بابا به تو چه مربوط، بگه این مال مال توه. یه بچه اومده بود دوام میگفت که یه همچین چیزی، گفته اصلا مال شما که نیست که، مال پدرته، پدرت هم زنده است، چی داری میگی؟ وقت تا میاد این خیال میکند این 10 سال 20 سال براش باقی میمونه، تا میاد گونه یومنه پیر شد، مواسفید شد، کمر خمیده شد، پاها دیگه نا ندارد، هیچ، افتاد تو رخت خواب. وقت اگه مهلت پیدا بکنه دیوانه میشه، چون فکرشو میکنه میگه عجب حالا فهمیدم که دنیا مهر فنا روش خوابیده. امام حسین علیه السلام وقتی یارانشون تعجب کرده بودند، میگن صبح عاشورا هر چه مصیبت به امام میرسید، هی نگاه چهره امام کن که یه وقت امام شکسته نشه، نگاه میکردن نه چهره امام خیلی بازه، خیلی افروخته و مثل که خوشنودن. مصیبت بعدی میرسید، فلانی شهید شد، نگاه میکن یا امام شکسته نشه، باز میدن نه امام خیلی چهرشون بازه. مصیبت بعدی تو تاریخ داره که چند تا مصیبت که هی رسید، یکی از اصحاب از شدت تعجب یا فریاد زد، گفت ببینید چهره فرزند فاطمه رو که هرچه مصیبت بهشون میرسه چهره باز تر میشه. داشت به رفقاش میگفت، اصلا باورش نمیشد. وقت امام شنیدن که این داره به اونا اینو میگه، امام فرمودن صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان برگزیدگان این دنیا صبور باشید. بعد گفتن فمل موت، موت و مرگ چیزی نیست جز یه پل. شما به پل که میرسید چیکار میکنید؟ از پل رد میشید، میرید اون طرف. ببینید کل دنیا را چقدر زیبا بیان میگن، مرگ یه پله که دارید میرید اون طرف. لذا پل رو تعمیر نمی کنید، عبور میکنید. ببینید عبور و تعمیر اینا از یه ریشه سان. اونایی که به پل میرسن شروع میکنن هی پل رو تعمیرش میکنن. بابا جو رد شی، این پل برای عبوره، برای مروره، نه برای موندن. برای تعمیر و عمران که نیست که. عمران با عبور خیلی لفظش تو اشتقاق کبیر این از یه خانواده است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. از صبح تا به از کسی ندیده بود چهره امام شکسته شه، و اما اصحاب دیگه نبودن اسرا شورا. اون لحظه ای که امام بالین سر برادرشون ابوالفضل علیه السلام آمده، اونجا نوشتن آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد. بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام. صدا زدن برادرم دیگه در مصیبت شما کمرم شکر، انکسر ظهری و قلت حیلتی، فرمودن توسل پیدا کنید. در یه تشرفی امام زمان علیه السلام یکی از علما گفته بودن، یعنی اول گفته بود آقا زشت نیست برای شما، من اومدم جمع کردم عوضی که به شما متوسل بشم، شما امام حی من هستی، من برم با آقا ابوالفضل علیه السلام بگم حاجتم بگیرم. از بس دلش پر بود، چند سال بود حاجتش داده نشده بود، حتی کربلا رفته بود. و یه بار که اومده بود جمع کردم دیگه از شدت ناراحت گفت آقا زشت نیست، من اینجا اومدم جمع کردم با آقا ابوالفضل علیه السلام متوسل بشم. وقت میگن تو مکاشفه ای بوده، حضرت کنارش ظاهر شدن، فرمودن نه تنها زشت نیست که به عموی ما متوسل بشی، بلکه خود من یادت میدم که چطوری متوسل بشی. و اینو بگو، بگو یا ابوالغوث ادرکنی. عجب عبارتی، ابوالغوث یعنی ای پدر فریاد رسان، یعنی هر کس به فریادتون میرسه اون پدرش بزرگش آقا ابوالفضل علیه السلام. اینو بگو. حالا شما هم یاد بگیرید وقتی خیلی دلتون گرفت و متوسل با آقا ابوالفضل علیه السلام بشید، بگید آه شما پدر هر کسی هستید که به فریاد فقرا میرسه، به فریاد مریضا میرسه، به فریاد شما پدره، اونها محسوب میشید. به فریاد من هم برسی. یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه، اما یجیب المضطر اذا دعاه ليكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ليكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را آگاه به حقیقت دنیا و آخرت بگردان، ما را عارف به خودت و اولیاءت بگردان، ما را بنده خوب خودت قرار بده و از بندگی شیطان و نفس اماره دورمون کن. زمان ما را متصل به ظهور ولیت بگرد و ما را از بهترین اعوان و انصارش قرار بده. رهبر عالی قدر، خدمتگزاران، نظام اسلامی و اسلام ما، همه جوانهای ما، همه حاضرین را محافظت بفرمایید. دشمنان را نابودشون گردید و آنچه ضرر زدن به ما به سرشون به زودی وارد گردید. شهدا، امام امت و گذشتگانمون رحمت فرمایید به جاه محمد.